بسم الله الرحمن الرحیم. سومین ترکی که قراره من صحبت بکنم از چیزایی که جا مونده در بحث امام زمان علیه السلام در خطابه که در بخش هشتم این جمله است: الا انه المدرک بكل ثار لاولیاء الله. آگاه باشید که او، یعنی حضرت مهدی علیه السلام، دریافت کننده همه خونهای دوستان خداست. یکی از مسائل فطری قصاصه. اصل قصاص فطریست. فطری بودنش مال اینه که انسان تا اصطلاح وقتی یک کسیشو میکشن، تا اون رو نکشه آرامش پیدا نمیکنه. این آخرین حد آرامشه. البته در قانون اسلام داریم که میتوانید دیه بگیرید، بعد از دیه هم داریم، و انت عفو خیر لکن، و می توانید ببخشید. سه تا گزینه داره که آلترناتیو هم هستن. اول قصاص، خواستی قصاص نکنی دیه بگیر، خواستی عفو و بخشش بکن، ببخش قاتل. اصل قصاص چون فطریست در تمامی اقوام از قرون و اثار کهن بوده تا حالا، یه مسئله انسانی و فطریست. تو همین مملکت هم هست، در دموکراسی ترین ممالک الان قصاص وجود داره. در حکومت حقه امام عصر علیه السلام که موعود و منتظر همه ادیان الهی است، باید که مسائل فطری باشه به عنوان تکامل به اصطلاح مسائل حکومتی، چون که حکومت امام عصر علیه السلام اونجوری که همه ادیان و فطرت تعریف کرده و همه مردم و همه گروه ها، حتی گروه های ماتریالیستی، گروه های لایک هم، چون بالاخره انسان هستند، روی خصوصیت و ویژگی انسانیشون منتظر هستند برای حکومت عادله یا مدینه فاضله، که مدینه فاضله از طرف افلاطون طرح شده از دیرباز. باید در حکومت عادل امام زمان علیه السلام همه چیز سر جای خودش باشه. اصلا عدل یعنی وضع و کل شیء فی موضعه، یا اعطاء و کل شیء حقه، کل ذی حق حقه. عدل یعنی که هر چی در جای خودش قرار بگیره، و یا اینکه به هر صاحب حقی حقشو بدیم. گل باید اونجا باشه، موزاییک باید اینجا باشه، چراغ باید اونجا باشه، چمن باید اونجا باشه. این مثل عدالت. عدل یعنی وضع کل شیء فی موضعه، یا اعطاء کل ذی حق حقه. در تکوین یعنی در عالم هستی همه چیز سر جای خودشه، هیچ جا به جا نمیشه. اگر چیزی جا به جا بشه انفجار لازم میاد، مثل اینکه ما الکترون رو برداریم به جای پروتون بذاریم، پروتون رو برداریم به جای نوترون بذاریم. اون چیزی که معمولا هست در تغییرات در افعال انسانی است، یعنی کلن ظلم، مفهوم ظلم، مصداق ظلم و افراد ظلم در افعال انسانی است، چون انسان مختاره، لذا انسان متصف به ظلم و عدل میشه. حکومت امام عصر ارواح نافده که موعود همه ملل و ادیانه، و قرآن کریم بارها و بارها از حکومت آینده که صالحان حکومت میکنند، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر الملرزه یعنی صاحبات و صالحون، و یه آیات دیگری که در تلفت قبلی من گفته بودم، قرآن کریم هم ما رو وعده میده به یک حکومت آینده. از شاهکارهای خطابه قدیر این است که خطابه قدیر مسئله شون در ترسیم حکومت امام زمان علیه السلام واقعا میدن به صورت یک عکس پورتره که کوچکترین موها هم اونجا هایلایت شده و مشخصه، به صورت پازل شده. تمام اجزای حکومت حضرت از پایه ها و فونداسیون ها تا به اصطلاح بدنه و استراکچر به اصطلاح این حکومت، همه چی مشخص شده به صورت کلی. این خیلی مهمه، اینو یاد بگیرید، چون که یعنی من به لطف امام زمان علیه السلام در اثر آشنایی فراوان با خطاب قدیر میتوانم نقاشی بکشم با این جملات 18 گانه، و در این نقاشی اجزاء کامل حکومت امام زمان علیه السلام رو حتی وزارت خونه هاشون رو با این ترسیم کنم. یعنی اینقدر کامله. یکی از اون جملات همینه که الا انه المدرک بكل سار لاولیاء الله. یه جمله قبلی بود که سومین جمله بود، الا انه المنتقم من الظالمین. آگاه باشید که انتقام گیرنده از ستمگران. ستمگران لازم نیست حتما خونریزها باشن. ما نسبت بین دو تا مفهوم رو معمولا میگیم که یا نسبتشون تساوی است یا تباینه یا مخاص من وجه یا مخاص مطلقه. حالا اینا رو نمیخوام خیلی به اصطلاح با اصطلاح صحبت کنم. عام خاص مطلق رو اینجوری به شما میگم که میگیم که اینجا انسان هست، آدمی هست تو این باغ، میگید بله. خب آدم به همه اطلاق میشه، زن باشه، مرد باشه، دهاتی باشه، معلم باشه، آخون باشه، آدم باشه، هر کی باشه، بهش اطلاق آدم میشه. ولی وقتی میگیم که در اینجا مهندس هم داریم، میگید بله مهندس هم داریم. مهندس نسبت به آدم خاص اخص آدم چیه؟ اعمه. یعنی اگر مصداق آدم 1000 نفر باشه، مصداق مهندس 100 نفره. اینو میگن عام خاص مطلق، یعنی مطلقا آدم اعم است از و مهندس مطلقا اخص از آدم. توی این گزینه هایی که اینجا جملاتی که مطرح شد برای امام زمان علیه السلام، یه جمله هست، جمله سوم که الا انه المنتقم من الظالمین، او انتقام گیرنده از ستمگرانه. این ستمگران به منزله انسانی که گفتیم و الا انه المد بكل صار لاولیا به منزله مهندسه، یعنی این عامه، این خاصه. چرا؟ برای اینکه هر کسی هر ستمی کرده باشه امام زمان علیه السلام ازش انتقام میگیره. ممکنه حتی ستم به خودش کرده باشه، ستم به خانوادهش کرده باشه، ستم به جامعه کرده باشه، ستم به طبیعت کرده باشه، ستم به خدا کرده باشه، ستم به اولیاء الله کرده باشه. ستم ممکنه کشتن باشه، ممکنه تضییع حق باشه. الا انه المنتقم من الظالمین چیه؟ یک مفهوم اعمه، در اینکه همه ستم ها رو شامل میشه، چه قتل باشه چه قتل نباشه. حتی ممکنه که در حکومت امام زمان علیه السلام که تشریف میارن ببینن که مدیر یه مدرسه یه معلم زبان انگلیسی رو گشته عربی درس میده، این ستمه، این انتقام میگیره. یعنی اول تذکر میده، اگه نشد انتقام میگیره، برای اینکه این ظلمه. وقتی که تشریف میارن میبینن که یک وزیر، مثلا میگم وزیر بهداری است اما تو کارهای طبی وارد نیست، آخونده، میگن شما باید برید تبلیغ بکنید، کارهای دینی بکنید و ترویج علوم اسلامی بکنید، شما به درد وزارت بهداری نمیخورید و بهداری. اینا ستم، همه اینها مصداقهای ستم هستن که شامل به اصطلاح ستم و انتقام اونا میشه. اما وقتی میگن که الا انه المدرک بكل سار لاولیاء الله، سار یعنی خون، الهم السلام علیکه یا سار الله و ابن ساره، یعنی ای خون خدا و پسر خون خدا. خون خدا یعنی کسی که خونش در راه خدا ریخته شده، یعنی اسم به اصطلاح اضافه میشه، اضافه تشریفی. بله، یکی از خصوصیات امام زمان علیه السلام اینه که مدرک سار است، یعنی تمام خونهای اولیاء الله که ریخته شده اگر انتقام گرفته نشده اینا رو دریافت میکنه، یعنی قصاص میکنه و دیهشو میگیره، حالا اگر هم خواست عفو میکنه. ولی در حکومت عدل امام زمان علیه السلام باید مدرک سار همه اولیاء الله بشه، همه اونایی که ولی خدا بودن، چون ولی خدا بودن خونشون ریخته شده. از آدم ابوالبشر حابیل و قابیل که حابیل قابیل کشته تا زمانی که حضرت ظهور میکنن، هر کس هر کس رو کشته، خون ریخته و خون ریخته شده خون ریخته اولیاء الله بوده. یه وقت خون کافر بوده، یه وقت خون مشرک بوده، یه وقت خون فاسق بوده، اینا نه. ولی اونهایی که اطلاق اولیاء الله براشون میشه، امام زمان علیه السلام انتقام گیرنده خون اونهاست. بنابراین اگر خون امیرالمومنین علیه السلام و خون پیغمبر و خون حضرت زهرا و خون امام حسن و خون امام حسین علیه السلام ریخته شده و اینا اولیاء الله هستن که هستن، انما ولیکم الله و رسوله الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، که قرآن میگه که مصادیقش اینا هستن، امام زمان علیه السلام دریافت کننده و رسیدگی کننده به خون ریخته شده به ناحق اولیاء خدا.